صفحه 383. بوکینگام نامه را گرفت و گفت: این کاغذ از کیست؟ دارتونیان گفت: این نامه به خط اولیا حضرت ملکه فرانسه نوشته شده و به طوری که ملاحظه می فرمایید عنوان پاکت به نام عالی جناب می باشد. بوکینگام که انتظار نداشت روزی بیاید که ملکه فرانسه برای او کاغذ بنویسد، طوری ندای شادی و حیرت برآورد و آنچنان مضطرب و رنگش سفید شد که دارتونیان تصور کرد شاید به حال اغما بیفتد. هنگام گشودن نامه، دستهای نخست وزیر انگلستان طوری می‌لرزید که نمی‌توانست مهر از پاکت بردارد و چون وسط پاکت یک دریدگی به نظر می‌رسید، پرسید: چرا این کاغذ پاره شده است؟ دارتونیان گفت: آه، عالی جناب، این دریدگی ناشی از ضربت شمشیری است که بر من وارد آمده و من هیچ متوجه نبودم که شمشیر از این نامه که روی سینه من قرار داشت عبور کرده است. بوکینگام گفت: آیا شما مجروح شده اید؟ دارتونیان گفت: عالی جناب، جراحت من بسیار خفیف می باشد و جز یک خراش نیست. نخست وزیر انگلستان نامه را گشود و خواند و طوری به شگفت در آمد که گفت: پناه بر خدا، آیا آنچه من در این نامه می خوانم واقعیت دارد؟ دارتونیان سر فرود آورد، یعنی جواب مثبت داد. نخست وزیر نوکر خود را صدا زد و گفت: پاتریس، شما همینجا بمانید که بتوانید علت غیبت مرا به عرض اعلی حضرت برسانید و از قول من استدعا کنید که اعلی حضرت مرا به مناسبت این غیبت بدون اجازه عفو فرمایند و بگوید که یک واقعه بسیار مهم که یک دقیقه قابل تأخیر نبود سبب شد که من بدون کسب اجازه مرخصی به لندن رفتم و همین که این نکته را به عرض اعلی حضرت رسانیدید در لندن به من ملحق شوید. بعد خطاب به دارتونیان گفت: آقا بیایید برویم، بیایید برویم که اگر بر اثر تأخیر من اولیا حضرت ملکه دچار زحمت شود، من تا زنده هستم خود را نخواهم بخشود. صفحه 385 21 خانم کانتس دو وینتر. در حالی که نخست وزیر انگلستان و دارتونیان به طرف لندن اسب می‌تاختند، بوکینگام از دارتونیان درباره حوادث فرانسه توضیح می‌خواست. دارتونیان اطلاعات کاملی نداشت، ولی بوکینگام آنچه را که از دارتونیان می‌شنید با اطلاعات خود تطبیق می‌کرد و در ضمن از نامه آن اتریش هم برای فهم موضوع استفاده می‌نمود، به طوری که توانست از لحاظ کلی به حوادث فرانسه پی ببرد و بداند که آن اتریش در محضوری واقعا خطرناک گیر کرده که مجبور شده هدیه‌ای را که به او داده مسترد نماید. ولی آنچه سبب حیرت نخست وزیر انگلستان می شد این که چگونه کاردینال جلوی دارتونیان را نگرفت و آن جوان توانست از چنگ قدرتی چون نیروی ریشلیو فرار نماید و خود را به انگلستان برساند و نامی ملکه فرانسه را به او تسلیم کند. این بود که از دارتونیان توضیح خواست و جوان گاسکون شرح واقعه را از آغاز خروج خود از پاریس بیان کرد و گفت چگونه سه نفر از دوستان صمیمی و شجاع او یکی بعد از دیگری مجروح شدند و در راه ماندند و او با قلبی آکنده از اندوه آنها را رها کرد که بتواند مأموریت خود را انجام بدهد و نیز گفت چگونه قبل از خروج از فرانسه برای تحصیل جواز مجبور گردید با وارد دوئل نماید و او را مجروح و شاید مقتول در بیشه بگذارد و بگذرد و دریدگی نامه ملکه هم ناشی از ضربت شمشیری است که وارد قبل از اینکه چشم فرو ببندد حواله سینه او نمود. دارتونیان مانند سربازی که گزارش را به اطلاع فرمانده خود می‌رساند، این حوادث را بدون پیرایه‌های ادبی ذکر می‌کرد. معهذا هرچه بیشتر می‌گفت، حیرت بوکینگام زیادتر می‌شد و گاهی زیر چشم آن جوان را می‌نگریست و با تعجب می‌دید که دارتونیان هنوز 20 سال ندارد. معهذا با هوش و تحور و معالندیشی خود توانست مأموریتی را به انجام برساند که شاید جنرال‌های با تجربه و جنگ دیده که ده‌ها مرتبه فرماندهی جبهه‌های جنگ یا دسته‌های بزرگ از سربازان را بر عهده داشتند در آن در می‌ماندند. یک وقت دارتونیان متوجه شد که به دروازه لندن رسیدند، زیرا اسب‌ها چون باد حرکت می‌کردند و جوان گاسکون نظری به اسب خود انداخت و دید هنوز آن اسب آماده می باشد که چند فرسخ دیگر را با همان سرعت طی کند. وقتی که وارد خیابان‌های لندن شدند، دارتونیان منتظر بود که بوکینگام از سرعت حرکت بکاهد ولی او بدون اعتنا به مردم با همان سرعت اسب میتاخت و دارتونیان هم که مجبور بود وی را تعقیب کند ناچار نمیتوانست عنان اسب را بکشد. دارتونیان دید که چند نفر زیر دست و پای اسب بوکینگام رفتند و چند نفر به سختی تنه خوردند و فریاد خشم و نفرت آبرین در سراسر خیابان بلند شده بود. معهازا بوکینگام یک مرتبه توقف نکرد و روی بر نگردانید که ببیند آن کس که زیر دست و پای اسب رفته زنده یا مرده است. با همان شتاب بوکینگام وارد حیات کاخ خود شد و از اسب پایین جست و بدون اینکه توجه کند آن اسب اصیل و نیرومند چه خواهد شد، مرکوب خود را رها نمود و راه پلکان را پیش گرفت. دارتونیان که نسبت به آن اسب‌های گرانبها و کمیاب علاقه قلبی پیدا کرده بود، از اینکه بوکینگام اسب خود را رها نمود، گرفته خاطر شد. اما وقتی خود وی می‌خواست قدم بر زمین بگذارد، دید چند نفر از خدمه از اطراف و استابل و آشپزخانه دویدند و آن اسب‌های کم نظیر را جمع‌آوری کردند. بوکینگام چنان می‌دوید که دارتونیان با وجود جوانی با پاهای 20 ساله خود نمی‌توانست نخست وزیر را تعقیب نماید. جوان گاسکون در قفای نخست وزیر از چند تالار گذشت و وقتی قدم به هر یک از آنها می‌گذاشت، شکوه و تزیینات تالار هوش از سر جوان می‌رابود و می‌دید که بزرگترین اشراف فرانسه حتی در عالم تصور هم نمی‌توانند آرزوی دارا بودن آن مبل‌ها و پرده‌ها و فرش‌ها و چلچراغ‌های گرانبها را بکنند. تا اینکه به یک خوابگاه رسیدند و به قدری اتاق خواب مزبور مزین و انباشته از مبل‌های گران قیمت بود که دارتونیان مبهوت اطراف را می‌نگریست و قائل شد به اینکه آن همه زیبایی و لوکس از حد تصور فراتر است. در انتهای اتاق پشت پرده دری وجود داشت که بوکینگام با یک کلید کوچک طلا آویخته به زنجیری از زر آن را گشود و دارتونیان دید که کلید مزبور زیر پیراهن نخست وزیر از گردنش آویخته بوده است. چون دارتونیان احساس نمود که آنجا باید نقطه خلوت و خصوصی باشد جلو نرفت، اما بوکینگام سر برگردانید و متوجه فکر دارتونیان شد و گفت: آقا جلو بیایید، پیش بیایید و این اتاق را به چشم خود ببینید تا اگر سعادت شما را یاری کرد و توانستید که به حضور اولیا حضرت ملکه فرانسه شرفیاب شوید، آنچرا که در این اتاق دیدید به عرض ملکه برسانید. دارتونیان اطاعت کرد و وارد آن اتاق شد و درب فیما بین اتاق مزبور و خوابگاه را بست. جوان فرانسوی خیش را در اتاق یافت که حد فاصل بین یک هجله و یک محراب کلیسا بود. سراسر اتاق را با حریر ایرانی مزین به گل‌های زرین تزئین کرده بودند و رنگ‌های سفید و زرد و ارغوانی حریر مقابل نور شمع‌های قدی آن اتاق می‌درخشید. در صدر اتاق چیزی چون سجدگاه محراب کلیسا به وجود آمده بود و یک روپوش مخمل سبز رنگ با حواشی طلایی آن سجدگاه را می‌پوشانید و بالای آن یک تابلوی نقاشی جلب نظر می‌کرد. و باز بالای تابلوی نقاشی یک سایبان از نوع سایبانهایی که بر فراز تخت سلطنت به وجود می آوردند با همان قشنگی و درخشندگی مزین به پرهای شترمرغ و طاووس نصب نموده بودند. آن تابلو عکس آن اتریش ملکه فرانسه را نشان می داد و به قدری شبیه بود که دارتونیان وقتی دید نتوانست جلوی بانگ حیرت خود را بگیرد، زیرا بدان می مانست که ملکه فرانسه دهان باز کرده می خواهد صحبت نماید. بالای سجدگاه و پایین تصویر صندوقچه محتوی سینریز الماس را گذاشته بودند. دوک به سجدگاه نزدیک شد و مثل اینکه مقابل مجسمه یکی از بزرگان زانو می‌زند، مقابل تصویر و آن صندوقچه زانو بر زمین زد و صندوقچه را گشود و سینریز الماس را از آن بیرون آورد. چشم دارتونیان وقتی به آن گوهر که روی یک گره بزرگ روبان آبی رنگ قرار گرفته بود افتاد، از فرط درخشندگی تخمه‌های الماس خیره شد و دوک گفت: من سوگند یاد کرده بودم که می بایست مرا با این گوهر دفن نمایند و محال بود که آن را از خیش جدا کنم، ولی چون اولیا حضرت ملکه فرانسه این گوهر را به من داده و اینک هم خود او قصد دارد پس بگیرد، لذا اراده او مانند اراده بزرگان محترم می باشد. سپس دوک مانند اینکه از وجودی عزیز وداع می نماید، یکایک الماس ها را بوسید و یک مرتبه فریادی وحشتناک زد. دارتونیان وحشت زده پرسید: مای لورد، شما را چه می شود؟ آیا حال شما تغییر کرده و کسالتی آرز شما گردید؟ دوک گفت من ناخوش نشدم، ولی افسوس که همه چیز از دست رفت، زیرا این الماس ها 12 تخمه بود، در صورتی که اینک بیش از 10 تخمه نیست. دارتونیان گفت مای لورد، آیا این 2 تخمه مفقود شده یا اینکه تصور می‌فرمایید به سرقت برده باشند؟ دوک گفت تردیدی نیست که این 2 تخمه را دزدیدند و بدون تردید این هم از کارهای کاردینال است. ملاحظه کنید روبانی که 2 تخمه دیگر را نگاه می‌داشت قطع گردیده و معلوم می‌شود که با قیچی یا تیغ آن را بریده‌اند. دارتونیان گفت مای لورد، اگر شما بتوانید حدس بزنید چه کسی این 2 تخمه از این 12 تخمه الماس را به سرقت برده، شاید بتوان از او گرفت و یحتمل هنوز نتوانسته است آن را پنهان کند یا از بین ببرد. دوک فکری کرد و گفت آخرین مرتبه که من در یک ضیافت حضور به هم رسانیدم 1 هفته قبل بود که در مجلس بال سلطنتی حاضر شدم و در آن مجلس برای اولین مرتبه این سینریز را زیبه خود کردم و خوب به خاطر دارم که آن شب کنتس دو وینتر که مدتی با من قهر بود به من نزدیک شد و خواست آشتی کند و اینک می فهمم که آشتی او فقط وسیله گرفتن انتقام بوده و می خواسته این 2 تخمه را به سرقت ببرد و نیز اکنون دریافتم که این زن جاسوس کاردینال دورشیلیو می باشد. دارتونیان با شگفت گفت از این قرار کاردینال در تمام دنیا جاسوس دارد. دوک در حالی که دندانها را روی هم می فشرد گفت بلی، این مرد در همه دنیا دارای جاسوس می باشد، زیرا یک مبارز سرسخت به شمار می آید. و بعد موضوع صحبت را تغییر داد و پرسید که این بال در چه روزی در پاریس منعقد می شود. دارتونیان فهمید که منظور دوک عبارت از مجلس بالی است که ملکه فرانسه باید در آن حضور به هم برساند و گفت مای لورد، این مجلس روز 2 شنبه آینده منعقد خواهد گردید. دوک حساب کرد و گفت از حالا تا آن موقع 5 روز وقت داریم و در این 5 روز ما می توانیم این ضایعه را جبران کنیم و هم شما را به پاریس برسانیم. و بعد زنگ زد و پاتریس نوکر محرم خود را طلبید. وقتی پاتریس آمد گفت به جواهرساز و منشی من بگویید که بیاید. با اینکه دوک اول نام جواهرساز را برد، منشی او که در کاخ بود زودتر حاضر گردید و بوکینگام هم به اتفاق دارتونیان از آن اتاق خارج شد و در خوابگاه پشت یک میز دستی نشست و شروع به نوشتن کرد. وقتی از نوشتن فارغ شد، سر بلند نمود و آن کاغذ را به منشی داد و گفت این حکم را ببرید و به وزیر کشور ارائه بدهید و بگویید که مفاد آن را اجرا کند و فوراً منتشر نماید و به اطلاع مردم برساند. منشی گفت آی جناب، اگر آقای وزیر کشور از من سوال کنند که علت صدور این حکم چیست، من چه باید جواب بدهم؟ بوکینگام گفت بگویید که اراده من چنین است و من مجبور نیستم که علت و فلسفه احکامی را که صادر می کنم بگویم. منشی تبسمی نمود و گفت عالی جناب، هرگاه اعلی حضرت پادشاه انگلستان از آقای وزیر کشور سوال نمایند که فلسفه صدور این حکم چیست چه بگوید؟ بوکینگام گفت آقای جکسون راست میگوید، اگر پادشاه انگلستان این سوال را از او بکند، وی میتواند جواب بدهد که من تصمیم گرفتم با فرانسه بجنگم و این اقدام نخستین عمل جنگی ما میباشد. منشی سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و دوک گفت خیال ما از این حیث آسوده شد. دارتونیان گفت عالی جناب، منظور شما چیست؟ دوک گفت به موجب این حکم من خروج تمام سفاین را از بنادر انگلستان قدغن کردم و از این ساعت به بعد هیچ کشتی نمیتواند از بنادر انگلستان خارج شود مگر اینکه دارای اجازه‌ای مخصوص باشد و اگر الماس‌ها تا این ساعت از انگلستان خارج نشده باشد بعد از این بیرون نخواهد رفت. دارتونیان از این حرف خیلی حیرت کرد، زیرا دید که آن مرد اختیارات نامحدودی را که از پادشاه انگلستان دریافت کرده به تیب خاطر برای کارهای خود مورد استفاده قرار می دهد و علیه دولتی مانند فرانسه آغاز جنگ می نماید که بتواند مانع از خروج 2 تخمه الماس از انگلستان شود. دوک معنای نظر دارتونیان را فهمید و گفت بلی، من این کار را که در نظر شما خیلی عجیب است از این جهت می کنم که آن دوتریش برای من از هر چیز بزرگتر و محترمتر است و من به خاطر او حاضرم که به کشور و پادشاه انگلستان و حتی عقیده مسیحی خود خیانت کنم. کمان که ریشلیو سعی داشت کاری کند که من برای پروتستانی هایی که در بندر روشل با دولت فرانسه می جنگیدند کمک بفرستم، ولی من با آنها کمک نکردم، در صورتی که آنها همکیش من بودند و وظیفه وجدانی و مذهبی من اقتضا می نمود که با آنها کمک نمایم. دارتونیان این مرتبه در فکری دیگر فرو رفت و اندیشید که سرنوشت بعضی از ملت‌ها به چه رشته‌های سست وابسته است و چگونه اراده یک زن اینقدر نیرومند است که می‌تواند سرنوشت یک جامعه و کشور را تغییر بدهد. دارتونیان در این فکر بود که جواهرساز وارد شد. جواهرساز مردی بود از اهالی ایرلند و خود او تصدیق می‌کرد که هر سال 100 هزار لیره از سفارش‌های دوک استفاده می‌نماید و درآمدهایی که خارج از این حدود بود در این قلم به شمار نمی آمد. دوک او را وارد اتاق مجاور که گفتیم چون یک محراب کلیسا بود کرد و سینه ریز الماس را به وی نشان داد و گفت این الماس ها را به دقت نگاه کنید و بگوید که اولا شما از این الماس دارید یا نه و در صورتی که دارید بهای هر یک از این تخمه ها چقدر است. جواهرساز مدتی الماس ها را نگریست و گفت بلی عالی جناب، من از این الماس ها دارم و بهای هر یک از این الماس ها 1500 پیستول است. دوک گفت به طوری که ملاحظه می نمایید این الماس ها 10 عدد است و من میل دارم که 12 عدد باشد و اگر دقت کنید می بینید که بدون نیز 12 عدد بوده و 2 عدد آن را بریدند و شما باید 2 تخمه الماس که از همه حیث شبیه به تخمه های دیگر باشد روی این سینریز و در محلی که تخمه های سابق وجود داشت نصب نمایید و اینک بگویی چند روز طول می کشد تا این 2 تخمه نصب شود. جواهرساز فکری کرد و گفت عالی جناب، 1 هفته طول خواهد کشید. دوک گفت من حاضرم برای هر یک از این الماس ها 3000 پیستول بدهم، مشروط بر این که تا پس فردا ساختمان آن به پایان برسد و این سینریز دارای 12 الماس باشد. جواهرساز گفت عالی جناب، این نمی شود، زیرا این کاری است که من به هیچ یک از شاگردهای خود نمیتوانم بسپارم و خود من باید آن را به انجام برسانم و ابزار کار من در دکان است و ناچار باید سینریز را با خیش ببرم و در آنجا بسازم. دوک گفت آقای اوری عزیز، شما از این ساعت به بعد محبوس من هستید و نمیتوانید از این کاخ خارج شوید و هر کدام از شاگردهای خود را که میل دارید احضار نمایید و هر چه میخواهید از دکان بیاورید بخواهید و در همین جا کار را تمام کنید. جواهرساز دوک را خوب می شناخت و می دانست که با او محاجه کردن بدون فایده است و گفت آیا من می توانم زن خود را ملاقات نمایم؟ دوک گفت البته، و شما هر کی را که میل داشته باشید می توانید به اینجا احضار کنید. مطمئن باشید که دوره حبس شما در این کاخ خیلی سخت نخواهد بود و برای اینکه جبران زحمت شما از این حیث باشد علاوه بر قیمت الماس ها من این 1000 پیستول را هم به رسم جبران خسارت به شما می پردازم. بوکینگام یک حواله نوشت و به دست جواهرساز داد و دارتونیان که می دید دوک آنگونه بی پروا خرج می نماید ساعت به ساعت بیشتر قرینه شگفت می گردید. جواهرساز حواله مزبور را به ضمیمه یادداشتی برای زن خود فرستاد و او را مأمور کرد که مقداری از بهترین الماس های او را انتخاب کند و با یکی از شاگردان لایق وی و تمام ابزار جواهرسازی به کاخ بوکینگام بفرستد. وقتی فرستاده جواهرساز رفت، دوک خود جواهرساز را به آپارتمانی که برای کار و توقف او اختصاص داده شده بود برد و طرفین درب آپارتمان و هاکزا اطراف آن نگهبان گماشت و قدغن کرد که هیچ کس جز شاگرد جواهرساز حق ورود به آن آپارتمان را ندارد و وقتی وارد گردید نمیتواند خارج شود و از خدمه کاخ هم جز پاتریس نوکر محرم او کسی نباید وارد آپارتمان مزبور شود. وقتی دوک از این کارها فارغ گردید خطاب به دارتونیان گفت دوست جوان من، اینک بگویید که شما از من چه می‌خواهید؟ دارتونیان گفت عالی جناب، تنها چیزی که من اکنون از شما می‌خواهم یک تخت خواب است، زیرا از فرط خستگی نمی‌توانم روی دو پا بایستم. بوکینگام در کنار اتاق خود اتاقی به دارتونیان داد ولی نه از آن حیث که وی را محبوس کند، بلکه بدان مناسبت که می‌خواست با او راجع به مسائل فرانسه صحبت نماید. فرمان بوکینگام مبنی بر قدغن خروج سفاین از بنادر انگلستان حتی کشتی‌های چاپادی در لندن منتشر شد و برای همه تولید حیرت کرد. زیرا گرچه مردم حدس می‌زدند که ممکن است بین انگلستان و فرانسه جنگ شروع شود، ولی تصور نمی‌کردند که به آن زودی پیکار آغاز خواهد گردید، چون همه سکنه لندن و بعد از آنها همه ملت انگلستان فهمیدند که آن حکم همانا مقدمه جنگ بین دو دولت می باشد. دو روز بعد در ساعت مقرری که بوکینگام تعیین کرده بود، ساختمان جواهر به اتمام رسید و جواهرساز طوری خوب دو الماس جدید را نصب کرده بود که حتی خود بوکینگام نتوانست بفهمد که کدام یک از آنها الماس قدیمی و کدام الماس جدید است. دوک سینریز الماس را به دارتونیان تسلیم کرد و گفت این سینریز را ببرید و به اولیا حضرت تسلیم کنید و به او بگویید که آنچه از حیز توانایی بشر ساخته بود انجام گرفت که این سینریز زودتر به دست وی برسد. دارتونیان گفت آلی جناب، آیا جعبه آن را مرحمت نمی فرمایید که سینریز را درون آن بگذارم؟ دوک گفت نه، برای اینکه جعبه چون نسبتاً بزرگ است شما را ناراحت خواهد کرد و زودتر به نظر خواهد رسید. دیگر اینکه قصد دارم این جعبه را نگاه دارم و اگر سینریز از دستم می رود جعبه آن به عنوان یادگار باقی بماند و اگر اولیا حضرت هم در این خصوص سؤالی از شما کرد همین جواب را بدهید. دارتونیان گفت آلی جناب، اطاعت می کنم. دوک سپس نظری دقیق به صورت جوان انداخت و گفت شما در این سفر اقدامی کرده اید که به راستی از سن شما زیاد بود و اینک بگویید که از من چه می خواهید و من چگونه می توانم جبران زحمت شما را بکنم. از این حرف دارتونیان سرخ شد، زیرا دانست که دوک قصد دارد پولی یا گوهری به او بدهد و از این فکر که خون دوستان او با پول صدر اعظم انگلستان جبران خواهد شد سخت ناراحت گردید و گفت آلی جناب، برای اینکه هیچ نوع سوء تفاهم ایجاد نشود لازم است عرض کنم که من خدمتگزار اعلی حضرت پادشاه فرانسه و اولیا حضرت ملکه هستم و خود در سپاه اسار خدمت می کنم و آقای اسار و آقای تروی خیشاوند او فرمانده تفنگداران سلطنتی از خدمتگزاران صمیمی شاه و ملکه می باشند. بنابراین وظیفه من اقتضا می کرد که این مأموریت را به انجام برسانم و از آن گذشته من این مأموریت را به خاطر نجات جان یک زن شروع کردم. دوک تبسم کرد و گفت من تصور می کنم که این خانم را می شناسم، زیرا در پاریس او را دیدم. دارتونیان با عجله گفت آلی جناب، من اسم او را نزد شما نبردم و وی را معرفی نکردم. دوک گفت مطمئن باشید که من هم اسم او را نخواهم برد و از این قرار من باید بیشتر از این خانم متشکر باشم که سبب شدند شما به اینجا بیایید. دارتونیان گفت بلی آلی جناب، شما باید بیشتر از ایشان ممنون باشید نه از من، خواسته آن که اکنون که صحبت جنگ پیش آمده آلی جناب در نظر من یک نفر انگلیسی یعنی فردی از افراد دشمن هستید که اگر من او را در میدان جنگ ملاقات نمایم بهتر از این است که در کاخ بوکینگام یا کاخ ویندسور یا کاخ لوور ببینم. محاذا این موضوع مانع از این نیست که من مأموریت خود را با دقت انجام ندهم و مطمئن باشید که در راه انجام این مأموریت از فدا کردن جان مضایقه نخواهم نمود و منظور من از این تصدیق آن بود که عالی جناب بدانید همانطوری که در اولین ملاقات ما در پاریس شما نمی بایست از من ممنون شوید، در این ملاقات دوم هم نباید از من متشکر باشید. بوکینگام مجدد تبسم کرد و گفت دوست عزیز، ما در انگلستان ضرب المثلی داریم و می گوییم که فلان مانند یک اسکاتلندی دارای مناعت طبع است و من احساس می کنم که شما هم یک اسکاتلندی منتها اسکاتلندی کشور فرانسه هستید. دارتونیان گفت آلی جناب، ما هم در فرانسه ضرب المثلی این چنین داریم و می گوییم که فلان مانند یک گاسکون مناعت طبع دارد. دوک گفت راست است، و گاسکون‌ها در فرانسه مانند اسکاتلندی‌ها در انگلستان هستند. دارتونیان سر فرود آورد که برود و دوک بانگ زد: آقا کجا می روید؟ مگر نشنیدید که تمام بنادر انگلستان بسته است؟ و به فرض اینکه شما بتوانید از انگلستان خارج شوید، به محض اینکه قدم به خاک فرانسه گذاشتید، کاردینال شما را دستگیر خواهد کرد و واقعا این گاسکون‌ها خیلی بیباک هستند و اصلا خطر را احساس نمی نمایند. دارتونیان برگشت و سر فرود آورد و گفت: آلی جناب، من فراموش کرده بودم که انگلستان یک جزیره است که پادشاه آن شما هستید. دوک چند سطر نوشت و به دست دارتونیان داد و گفت: بروید و در بندر لندن کشتی جنگی لوساند را پیدا کنید و این نامه را به ناخدای کشتی بدهید و او بلافاصله شما را سوار خواهد کرد و شرا برخواهد افراشت و در یکی از بنادر فرانسه که کسی منتظر ورود شما به آنجا نیست، شما را پیاده خواهد نمود. دارتونیان گفت: اسم این بندر چیست؟ دوک جواب داد: این بندر به نام سن والری خوانده می شود. دوک گفت: بعد از اینکه وارد بندر مزبور که مخصوص ماهیگیرها می باشد شدید، قدم به یک مهمانخانه روستایی محقر که تابلو و علامت ندارد خواهید گذاشت و چون در آنجا بیش از یک مهمانخانه نیست، اشتباه نخواهید کرد. دارتونیان گفت: بعد چه کنم؟ دوک گفت: بعد نزد مهمانخانه چی می روید و او را به کناری می کشید و به طوری که مشتری ها نشنوند به او می گویید فوروارد. دارتونیان گفت: معنی این کلمه چیست؟ دوک گفت: معنای تحت لفظی این کلمه انگلیسی به پیش یا به جلو می باشد، ولی برای آن مهمانخانه چی مفهومی دیگر دارد و او فوراً یک اسب زین شده در دسترس شما خواهد نهاد و راه را به شما نشان خواهد داد و از آنجا تا پاریس شما در 4 نقطه اسب عوض خواهید کرد و اگر آدرس خود را در پاریس به کسانی که برای شما اسب می آورند بدهید، هر 4 اسب در پایتخت فرانسه به شما ملحق خواهد گردید. لازم است بگویم این اسب ها از نژاد اسب هایی هستند که پریروز شما سوار یکی از آنها شدید و از ویندسور به لندن آمدید و همه همان گونه سری و سیر می باشند و من امیدوارم که شما این 4 اسب را از من بپذیرید تا اینکه یکی را خود سوار شوید و 3 دیگر را به دوستان سگانه خود بدهید و شما هر قدر مناعت طبع داشته باشید نباید از قبول این اسب ها امتناع نمایید، زیرا بین فرانسه و انگلستان جنگ شروع شده و شما برای رفتن به میدان جنگ احتیاج به مرکوب دارید، به خصوص اگر اسب های مزبور از خصم به غنیمت گرفته شود. دارتونیان سر فرود آورد و گفت: بلی مای لورد، و امیدوارم که به خواست خداوند ما از اسب‌های شما در میدان جنگ خوب استفاده نماییم. دوک گفت: اینک دست خود را به من بدهید که مصافحه کنیم، زیرا گرچه انقریب با یکدیگر دشمن خواهیم شد، ولی در حال حاضر امیدوارم دوستانه از هم جدا شویم. دارتونیان دست خود را به طرف دوک دراز کرد و گفت: بلی عالی جناب، اینک با هم دوست هستیم، ولی امیدوارم که به زودی دشمن شویم. دوک گفت: من به شما قول می دهم که به زودی با هم دشمن خواهیم شد. و دارتونیان در حالی که از اتاق خارج می گردید جواب داد: منتظر هستم که به عهد خود وفا نمایید. دارتونیان بدون زحمت کشتی جنگی را در بندر لندن مقابل امارت موسوم به برج لندن یافت و ناخدای کشتی خود جواز حرکت او را از حکمران بندر دریافت کرد و شرا برافراشت. دارتونیان هنگامی که از بندر خارج می شد دید نزدیک 50 کشتی در بندر لندن متوقف هستند و همه منتظرند که اجازه خروج به آنها داده شود و موقعی که از کنار یکی از آن سفایل می گذشت زنی را دید که خیلی به نظرش آشنا آمد و یک مرتبه یادش آمد که زن مزبور همان است که وقتی از ولایت خود به پاریس می رفت در شهر مون دید و اصیلزاده‌ای که به او توهین کرد او را به نام مایلیدی می‌خواند و آن زن در نظر او، یعنی در نظر دارتونیان، خیلی جوان آمد. تا وقتی که کشتی از حوزه بندری خارج نشده بود دارتونیان محوطه بندر را می‌نگریست و بعد وزش باد و جریان آب دریا کشتی را از حوزه بندری خارج نمود و صحن بندر از نظر دارتونیان ناپدید شد. روز دیگر ساعت 9 صبح کشتی جنگی حامل دارتونیان به بندر کوچک سن والری رسید و دارتونیان به طرف مهمانخانه‌ای که دو بوکینگام گفته بود رفت و حیرت زده دید که مشتری های مهمانخانه راجع به وقوع جنگ بین فرانسه و انگلستان صحبت می کنند. از این موضوع دارتونیان خیلی حیرت کرد، زیرا نمی توانست بفهمد که خبر جنگ چگونه به آن بندر کوچک که جز یک دهکده ساحلی چیزی نیست رسیده و سکنه محلی چگونه از این حادثه مستحضر گردیدند، در صورتی که بیش از دو سه روز نیست که این خبر در لندن شایع شده است.